به نام خدا. سلام به همکارای عزیز، روزتون بخیر. فصل 11 همه کتاب روانشناسی زبان در واقع برمیگرده به مبحث آموزش زبان دوم، و در این فصل در واقع روش های سنتی آموزش زبان دوم و روش های معاصری که برای آموزش زبان دوم در واقع ابداع شده رو تو این فصل توضیح میده. روش های مختلف زبان آموزی در واقع بر اساس 5 بُعد اساسی مورد بررسی قرار می گیرن. یعنی تمام روش هایی که برای آموزش زبان دوم به کار گرفته میشه بر اساس همه این 5 بُعد اساسی رو دارن. یکی شیوه بیان منظور گفتار خواندن، دیگه بعدی معنیه، بعد دستور زبانه که منظورش استقرایی یا توضیحیه، روانشناسی یا لحاظ روانشناسی دیدگاهشون چیه، اون دیدگاهشون چی هست که ذهنگرا هستن یا رفتارگرا، و از لحاظ زبانشناسی این که ذهنگرا هستن یا ساختارگرا، که همه در واقع روش آموزش زبان دوم از این 5 بُعد مورد بررسی قرار میگیرن. که اول ما میایم این 5 بُعد رو یه توضیحاتی در خصوص این 5 بُعد میدیم و بعد میریم سراغ توضیحات روش آموزش زبان دوم سنتی و معاصر. شیوه بیان اولین بُعدی که مورد توجه باید قرار بگیره، حالا گفتار یا خواندن. کلا روش های آموزش زبان دوم تو دو گروه میتونیم طبقه‌بندیشون کنیم: روش هایی که روی جنبه های گفتاری زبان تاکید میکنن و روش هایی که در واقع دستاوردشون سواد آموزی زبان آموزان یا فراگیرانه. خب یکی از روش هایی که حالا بعدا تو ادامه فصل توضیح داده میشه روش دستور ترجمه است، که تقریبا تنها روشیه که از سواد آموزی فراگیران بهره میگیره. یعنی تاکیدش روی خوندن، چون بقیه روش ها روی گفتار تاکید میکنن. در واقع کسایی که از روش دستور ترجمه استفاده میکنن خیلی کم پیش میاد از گفتار کار کنن. یعنی هدفشون اینه که سواد آموزان در واقع فراگیران سواد رو یاد، یعنی خواندن نوشتن، و خیلی کم پیش میاد گفتار رو مد نظرشون داشته باشن. و یکی از در واقع تقسیم بندی این روش های آموزش زبان دوم اینه که شیوه بیانشون چیه. این که روی گفتار تاکید دارن، یعنی که تاکیدشون اینه که زبان آموز گفتار رو اول یاد بگیری یا نه، روی خواندن نوشتنش تاکید. بُعد بعدی معنی هست، که منظورش اینه که معنی رو چجور آموزش میدن، که شی واقعی یا نه، موقعیت یا ترجمه رو استفاده میکنن. و برای در واقع برای ارائه معنی تو روش های دستور ترجمه میان در واقع از ترجمه استفاده میکنم. مثلا به دانش آموزانی که مثلا ما بچه هایی که فارسی زبان هستن میخوام انگلیسی آموزشی بدهیم، میگیم که کتاب معنیش میشه بوک. تو این روش در واقع که گفتم دستور ترجمه از این روش استفاده میکنی، معنی رو در واقع اسم یک شی رو میگن و معنیش رو میگن، ترجمه اون رو اینجوری میگن. یا نه، یا روش دیگه میتونن استفاده کنن از موقعیت طبیعی، یعنی که بچه‌ها کتاب جلوی چشمشون هست، کتاب رو بچه‌ها نشون میدن، خود شی رو نشون میدن تو موقعیت طبیعی، و بعد ترجمه اون شی یا وسیله رو که دارن نشون میدن به زبان دوم گفته میشه. بعدی دستور زبانه، که یا استقرایی یا توضیحی. تو توضیحی گفتیم که تو فصل قبل هم توضیح دادیم که قواعد و دستور زبان در واقع به زبان مادری برای کسی که میخواد زبان دوم رو یاد بگیره توضیح داده میشه. مثلا میگیم فعل، مثلا چیدمان یه جمله، فعل به اضافه فاعل میشه. اما تو روش استقرایی در واقع شرط رو فراهم کنن که خود کودک، خود زبان آموز، کسی میخواد زبان دوم رو یاد بگیره، خودش کشف کنه قواعد و دستور زبان و زبان دوم رو. بُعد بعدی روانشناسیه، که یا ذهن‌گرا یا رفتارگرا. این که در واقع دیدی که انسان داره نسبت به محیط اطرافش، یعنی تأثیر میذاره روی اون استفاده از روش آموزش زبانش، یعنی که فرد ذهنگراست یا رفتارگرا. اگه رفتارگرا باشید و در واقع شما مزید یک رفتارگرا به زندگی نگاه کنید، پس تفکر رو اصلا قبول ندارم و چیزی که برای شما مهمه اون چیزی که مشاهده میشه، یعنی عملا رفتار رو مد نظر قرار میدین و چیزهای بیرون رو. اما اگه ذهنگرا باشید، نه، ذهن برای شما مهمه و در واقع روی شناخت افراد کار میکنه. خب بسته به اینکه در واقع اون پیش‌فرض‌های روانشناختی هر فردی چه هست، اون روشش برای آموزش زبان دوم فرق میکنه. مثلا اگه رفتارگرا باشین، میایین از تمرین‌های مکانیکی استفاده میکنین برای آموزش زبان دوم، ولی اگه ذهنگرا باشین ترجیح میدین که در واقع زبان آموزان در مورد اون ساختار و دستور زبان بیاندیشن فکر کن. بعد نهایی زبانشناسیه. از لحاظ زبانشناسی اینکه ذهنگرا هستن یا ساختارگرا، خب تو فصل قبل ما توضیح دادیم که ذهنگرا و ساختارگرا از لحاظ زبانشناسی منظورشون چی هست. وقتی ساختارگرا بشین، ساختگرا بشین، در واقع اینها معتقد هستن که مثلا ما یک فرمول، یه قاعده رو توی جمله، چیدمان جمله رو کافی یاد بگیریم و بر اساس اون دیگه تمام جمله ها یاد گرفته میشه. مثلا فعل، فاعل جمله، مثلا توضیح میدیم فعل بعد فاعل، حالا بر اساس مثلا دستور زبان انگلیسی میگیم که مثلا فاعل فعل، همجور تقسیم بندی جمله ساختگراها معتقدن. وقتی این قواعد رو یاد بگیره دیگه هر جمله رو که به فرد بده میتونه بر اساس این توضیح بده. قبلا هم توضیح دادیم چنین چیزی امکان نداره، چون اگر جمله پیچیده بشه اون موقع دیگه فردی نمیتونه با این دستورالعمل ساده و یه قاعده ساده بتونه اون جمله رو تجزیه و تحلیل کنه. خب این بحث پنج بودی بود که گفتم تمام روشی آموزش زبان دوم این پنج بود رو مد نظرشون هست و بر اساس این پنج بودی که الان توضیح دادم در واقع روش آموزش خودشون رو ابداع کردن و بر اساس اون زبان دوم رو آموزش میدن. خب تو ادامه فصل روش های مختلف آموزش زبان دوم صحبت در واقع در موردشون صحبت میکنیم. روش های سنتی هستن و روش های معاصر، که اول روش های سنتی رو توضیح میدیم و انشاءالله بعدش روش های معاصر رو توضیح میدیم. اولین روش، روش دستور ترجمه است که اول فصل هم یک گذری بهش دادیم، یه توضیح در موردش دادیم که ویژگی بارز این روش تاکیدش روی خوندن نوشتن هست. این تاکید اصلش اینه که بچه‌ها باید اول خوندن و نوشتن و زبان دوم رو یاد بگیرن، دستور زبان رو یاد بگیرن و روی مهارت‌های گفتاری چندان تاکیدی نمیشه. بخش مربوط به ترجمه این روش خورده قدیمی‌تره، ولی بخش مربوط به دستور زبانش، چون افزایش دستور زبان تاکید پیدا، دانش دستوری افزایش پیدا می‌کنه، هم توسعه پیدا می‌کنه. این روش دستور ترجمه در واقع تو یونان، روم، هند و چین باستان به وقوع پیوست. در اروپا هم به ویژه تو قرن 17 میلادی روی تاکید بر اینکه در واقع دستور زبان رو یاد بگیرن و تاکید میشه روی خواندن و نوشتن، یه مطالعات گسترده و مفصلی انجام میشه و در واقع این روش رو میگم همونجور که اول هم گفتم تاکیدش روی خواندن و نوشتن و کمتر روی مهارت‌های گفتاری تاکید میکنه. کتاب هایی که در واقع با استفاده از این روش دستور ترجمه نوشته شدن، معمولا تو هر درس یک متن رو از اون زبان مقصد، زبانی که ما قصد آموزشش رو داریم، فهرستی از واژه هاش همراه با ترجمه و توضیح نکات دستوری متن رو به زبان مادری برای زبان آموز قرار میدن و در آخر هر درس هم یه تمرین های در نظر گرفته میشه که مثلا تمرین مربوط به ترجمه است، نکات دستوری، و از زبان آموز میخواد که اون تمرین ها رو حل کنه، یعنی صرفا روی خوندن و نوشتن تاکید کنه. اما به رغم بی‌توجهی که این روش دستور ترجمه به گفتار داره و ارتباط شفاهی، گفتیم که هدفش روی خوندن نوشتنه و خیلی کم پیش میاد از گفتار استفاده کنه، ولی هنوز هم خیلی از کشورهای جهان این در واقع روش دستور ترجمه مد نظرشون هست و برایشون پذیرفته شده است. شاید دلیلش این باشه که مزایایی که این روش داره، که الان مزایای این روش رو برای شما توضیح میدم. این روش یه روش منحصر به فرده. دلیلش چیه؟ اینه که برای در واقع میتونیم برای آموزش انبوهی از دانش آموزان استفاده بکنیمش، که دانش آموزان استفاده کنیم که در واقع در درک و تولید زبان مقصد از کلام روان برخوردار نیستن. یعنی آموزگاه میتونن که نمیتونن به خوبی گفتارشون روان نیست برای آموزش اون زبان دوم، به راحتی میتونیم استفاده کنیم چون روی خوندن نوشتن تاکید میکنه. خب برای مطالعه فردی هم این روش مناسبه. هر کسی میتونه، مثلا خود دانش آموز میتونه بیرون کلاس درس اون کتاب ها رو تهیه کنه، راحت بخونه، تمرین ها رو انجام بده و یاد بگیره. همچنین برای سطوح مختلف زبان آموزان مناسبه. از سطح ابتدایی تا پیشرفته میتونیم ازش استفاده کنیم و مواد آموزشی فراوانی هم برای استفاده تو کلاس درس وجود داره. یکی از نقاط قوت این روش دستور ترجمه توانایی فوق‌العاده‌ای که این روش داره برای انطباق با نظریه‌های متغیر روانشناختی و زبانشناختی. این به راحتی این نظر روش دستور ترجمه میتونه با هر نظریه روانشناسی مچ بشه. اینجور نیست که مخالفت کنه با یه دیدگاه، به راحتی میتونه خودش رو منطبق کنه با فرضیات نظریه های مختلف، و این نقطه قوتشه که خیلی کمک میکنه به این روش دستور ترجمه که هنوز مورد پذیرش. اما خب به هر حال هر روشی عیوبی داره، یک نقطه ضعف هایی هم داره که ای بی که در واقع اشکال عمده ای که این روش داره، همونطور هم که گفتم، نادیده گرفتن مهارت های شفاهیه. کسایی که سالها با استفاده از این روش دستور ترجمه، یعنی آموزش میبینن، زبان دوم رو یاد میگیرن، معمولا از درک و بیان جملاتی که تو مکالمات ساده به کار میره ناتوانن، سختشونه، چون روی مهارت های شفاهی تاکیدی نشده. اما محدودیت، یا شاید میتونیم بگیم که توفیق اجباری این روش، اینه که تو کودکان خردسال به کار نمیگیرن، استفاده نمیشه. دلیلش هم به این خاطره که بچه ها هنوز نمیتونن خوب بخونن و بنویسن و نکات دستور رو یاد بگیرن. با تاکیدی که این روش روی خوندن نوشتن داره، پس روی کودکان خردسال عملا این روش کارایی نداره و به کار برده نمیشه، اونم به خاطر اینکه بچه ها نمیتونن بخونن و بنویسن و نکات دستور رو درک کنن. روش بعدی روش طبیعیه. اوایل قرن 19 هم این روش در واقع روی کار میاد و پیامد طبیعی اون تفکر علمی بود که اون زمان مد نظر قرار گرفت، و اینکه تاکید داشتن روی طبیعت هر چیز و معتقد بودن طبیعت هر چیز بهتره، و چون تاکید میکردن اون که تفکر علمی غالب اون زمان این بود که روی طبیعت تاکید میکنن و هر چیزی رو طبیعت اون چیز بهتر و مد نظر بود، این روش روی کار اومد و مد نظر قرار گرفت برای آموزش زبان دوم. تو این روش هم، روش طبیعی در واقع، روششون اینجور بود که همونجور که بچه ها زبان اصلی و مادری خودشون یاد میگیرن تو موقعیت طبیعی، به صورت طبیعی، در حین مکالمات، در بودن در کنار دیگر افراد خانواده، دوستان، اینکه بچه ها دارن روش میکنن، همزمان جملات رو میشنون، اونها رو به ذهن میسپارن، قواعد رو خودشون یاد میگیرن، همونجور که زبان مادریشون رو یاد میگیرن، هم معتقد بودن که زبان دوم رو هم به این روش تو موقعیت طبیعی و شرایطی رو برش فراهم کنیم میتونیم به بچه ها آموزش بدیم، همونطوری که زبان مادرشون رو یاد میگیرن. خب تو این روش آموزگاران اگه در واقع از روش طبیعی میخواستن استفاده کنن، از مواد آموزشی و موقعیت های از قبل آماده شده استفاده نمی کنن و یادگیری از طریق مکالمه فی‌البداهه و نمایش به کار برده میشه به زبان اصلی. توضیح دادم، همونطور که مثلا والدین با بچه هاشون به زبان کودک حرف میزنن برای اینکه یاد بگیرن زبان مادرشون، والد در واقع معلمانی که از این روش طبیعی استفاده میکنن برای آموزش زبان دوم هم تو سطح کلاسشون همینطور هستن. سطح کلامشون رو با بچه های کلاسشون در حد پایین میارن، محیط رو جوری میکنن که بچه ها به راحتی زبان دوم رو یاد بگیرن، یعنی به صورت فی‌البداهه صحبت هاشون، گفتگوهاشون به زبان دوم هست در سطح بچه ها، برای اینکه بچه ها به راحتی در حین مکالماتی که هستن زبان دوم رو یاد بگیرن. مزیت برجسته این روش طبیعی این بود که زبان آموزان با قرار گرفتن در معرض زبان طبیعی و یه بافت طبیعی میتونستن هم تو تولید هم در درک توانایی به دست بیارن، یعنی هم میتونستن تولید گفتار رو یاد بگیرن هم درک گفتار. اما مشکلی که این روش داره اینه که آموزگار باید همیشه موقعیت‌های جالبی رو برای بچه‌ها خلق کنه تا زبان آموزان به طور طبیعی در معرض زبان قرار بگیره. یعنی نیاز داره به اینکه یک آموزگار خلاق بشه، مدام یک موقعیت‌های جدید رو خلق کنه برای اینکه زبان آموز زبان دوم رو به راحتی یاد بگیره. به علت این مشکل و همینطور اینکه این روش وابسته بودن روش طبیعی به گفتار فی‌البداهه، استفادهش حتی برای آموزگاران هم خیلی سخته. بتونیم به صورت فی‌البداهه گفتار رو تولید کنی که برای اینکه جملاتی رو تولید کنی که بچه‌ها در کنار شما به صورت طبیعی زبان دوم رو یاد بگیرن، خیلی سخته برای آموزگاران هم. همچنین آموزگاران علاوه بر این باید خودشون هم به زبان مقصد تسلط کامل داشته باشن. این خیلی سخته. مشکلاتی هست که این روش داره. حتی اندازه کلاس هم میتونه مشکل ساز بشه. چون تو این روش معمولا تعداد دانش آموزان کمتر از 15 نفر در نظر میگیرم. 15 نفر باید کمتر باشن برای آموزش. خب این در واقع این روش طبیعی مشکلات رو داشت، در کنار گفتم مزایایی که داره به اینکه بچه ها تو موقعیت طبیعی راحت زبان دوم رو مثل زبان مادریشون یاد میگیرن. خب هر روشی گفتیم ایرادهای خودش رو داره. اما بعدی یکی دیگه از روش آموزش زبان دوم روش مستقیمه. اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم یه تلاش های صورت گرفت برای اینکه بیان مزایای روش طبیعی رو بیان با اون روش های نظاممندی که از روانشناسی و زبانشناسی به دست اومده تلفیق کنن و یک روش جدید رو ایجاد کنن برای اینکه بتونن یک روش آموزشی خوب رو برای آموزش زبان دوم برای زبان آموزان در واقع ابداع کنن. خب این روش که در اون اصل گفتار طبیعی تو بافت طبیعی حفظ میشه بهش میگفتن روش مستقیمه و پالمر رو بتونیم مشهورترین و برجسته‌ترین پرچم‌دار اون در نظر بگیریم. خب روش مستقیم هم مثل روش طبیعی جهت‌گیری ذهن‌گرایانه داره، یعنی روی شناخت افراد، باور افراد کار داره و به ذهن بها میده و در واقع زبان آموز رو یه موجود متفکری میدونه که میتونه ایده های زبان انتزاعی رو یاد بگیره، یعنی انتزاعیات رو به راحتی میتونه یاد بگیره برخلاف دیدی که رفتارگراها دارن. همچنین روش مستقیم مثل روش طبیعی روی یادگیری از طریق استقرار متکی، یعنی معتقده که بچه ها باید خودشون کشف کنن. این شباهت رو داره، اما یه در واقع تفاوتی که با روش طبیعی داره این روش مستقیم، مواد آموزشی به طور مشخص از قبل انتخاب میشن و بر اساس سطح دشواری درجه بندی میشن. تو روش طبیعی ما گفتیم اینکه مواد آموزشی، نوع تدریس و اینها هیچ کدوم از قبل مشخص نیست و در واقع فعل بداهه است. در واقع آموزگار فعل بداهه مواد در واقع مواد آموزشی رو ایجاد میکنه که گفتم یکی از سختی های روش هم هست. اما تو روش مستقیم اینجوری نیست، مواد آموزشی به طور مشخص از قبل انتخاب میشه، بر اساس سطح دشوار درجه بندی میشه. مثلا اول بچه جمله های ساده رو یاد میگن، بعد جملات، همینجور از ساده میرن تا پیچیده جمله در واقع زبان دوم رو یاد بگیرن. گاهی توی این روش مستقیم میان تمرین های و الگوهای شفاهی و حفظ کردن مکالمات هم تو دروس روش مستقیم گنجانده میشه. این هدفش این بود که بچه ها روی گفتار بچه ها و تولید گفتار هم کار بشه. گاهی وقتا ممکن بود از ترجمه یا توضیحات دستوری هم استفاده بشه تو روش مستقیم، اما خیلی محدوده. ویژگی بارز بخوام روش مستقیم رو ببینیم، ویژگی بارزی داره که خیلی مد نظره، متکی بودنش به گفتار طبیعی تو بافت طبیعی و قدرت ذهنی زبان آموزان برای استقراض. یعنی تاکید میکرد که زبان طبیعی رو توی بافت طبیعی بچه‌ها یاد بگیرن و اینکه اهمیت میده به اینکه بچه‌ها قدرت ذهنی رو دارن برای اینکه خودشون کشف کنن دستور زبان رو. ماهیت ساختمند روش مستقیم به گونه ایه که یک آموزگار آزموده میتونه اون رو تو کلاس های بزرگ حتی 40 نفر هم به کار ببره، یکی از مزایاشه، و زبان آموزان رو وادر کنه که به صورت گروهی با هم صحبت کنن. اما با این همه گفتم هر روشی سری نقطه ضعف هم داره، با این همه روش مستقیم هم مثل روش طبیعی و برعکس روش دستور ترجمه به آموزگاران نیاز داره که به زبان دوم تسلط داشته باشن. این مشکل هست و حتما آموزگاران این روش ها رو به کار بگیرن که خودشون به زبان دوم تسلط داشته باشن و ممکنه خیلی از مدارس به تعداد کافی آموزگارانی که به زبان دوم تسلط داشته باشن رو در اختیار نداشته باشه. یکی از عیب‌های این روش مستقیم. روش بعدی روش شنیداری گفتاریه. به رغم اینکه خیلی ها روش مستقیم رو مورد پذیرششون قرار گرفت و خیلی مد نظر بود، اما وقتی روش شنیداری گفتاری در اواخر دهه 1940 روی کار اومد، عملا روش مستقیم کنار گذاشته شد به حاشیه رفت. اونم به این خاطر بود، شاید در واقع دلیل اینکه روش شنیداری گفتاری خیلی مد نظر قرار گرفت روی کار اومدن رفتارگراها و حتی اینکه خیلی قدرت گرفته بودن باعث شده بود که اعتبار بده به روش شنیداری گفتاری و خیلی هم مد نظر قرار بگیره. خب همونطور که اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که تو رویکرد روانشناسی رفتارگرا که که شناخته شدن مکتب روانشناسی آمریکا تو اون موقع بود و باعث شد که همین روش شنیداری گفتاری روی کار بیاد، معتقد بودن که ذهن و تفکر ارتباطی با درک و تولید گفتار ندارن. رفتارگرا معتقد بودن اصلا ربطی به ذهن و تفکر نداره. اینکه اینا معتقد به تقلید، اینکه بچه‌ها اگه یک سری قواعد و اصول رو بهشون بگیم و اونها رو مدام به کار بگیرن و جاهای مختلفی ببینن که این جملات به کار برده میشه، اونها هم تقلید میکنن و این جملات رو به ذهن میسپرن رو به کار میگیرن، در صورتی که چنین چیزی نیست و عملا امکان نداره که افراد بتونن با تقلید در واقع این حجم از گفتار، تولید گفتار رو یاد بگیرن. این دیدگاه بود که رفتارگراها داشتن و بعدها چامسکی با نظریاتی که میاد میده عملا این نظر رفتارگراها رو رد میکنه. اما ویژگی روش شنیداری گفتاری چه؟ روشش چگونه؟ روش شنیداری گفتاری بسیار از مختصه های روش مستقیم، یعنی موقعیت های برنامه ریزی شده، مواد آموزشی درجه بندی شده و فنونی مثل تمرین های مربوط به الگوها، حفظ مکالمات رو تو روش شناسی خودش داره. یعنی اینها مثل روش مستقیم این روال رو دارن. اما برعکس روش مستقیم، در این روش تقریباً به طور کامل استفاده از موقعیت‌های طبیعی و گفتار فلبدای کنار گذاشته میشه. یعنی اینها عملاً کاری به این که تو موقعیت طبیعی باشه و گفتار فلبدای رو قبول ندارن و کنار میذارن. گفتار زبان آموزان تحت نظارت کامل معلمان قرار میگیره. حتی برخی از طرفداران روش شنیداری گفتاری مثل مولتون تمایل دارن به اینکه معنامندی تو گفتار رو کنار بذارن و در واقع تاکید رو ندارن روی اینکه گفتار معنا دار باشه، صرفا میخوان روش در واقع زبان دوم رو آموزش بده. روش شنیداری گفتاری تو زمان خودش خوب شور اشتیاق فراوانی رو به وجود آورد و آموزگاران همجا سعی میکردن که در واقع کسایی میخواستن زبان دوم رو آموزش بدن سعی میکنن از این روش استفاده کنن. اما خب باز هم میگم این روش هم به خودش رو داشت، اما ناتوانی که این روش در رسیدن به هدف پرورش سخنگویانی که به راحتی بتونن به زبان دوم ایجاد ارتباط کنن موجب دلسردی شد. یعنی عملا این روش نتونست سخنگویان رو به این مهارتی برسونه که به راحتی به زبان دوم بتونن صحبت کنن و ایجاد ارتباط کنن. همچنین ثابت شد که تمرین الگوی جملات و حفظ مکالمه هم نمیتونه زبان آموزان رو برای ایجاد ارتباط با سخنگویان در جهان واقعی آماده کنه. دیدگاهی که رفتارگرا داشت این که صرفاً بچه‌ی سری الگوها و جملات رو حفظ کنه براش کافیه، این دیدی که اینها داشتن باعث شد که ثابت بشه به بقیه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و این هم یکی از نقطه ضعف این روش شنیداری گفتاری شد که کم کم در واقع دیدشون نسبت به این روش عوض شد. خب تو اینجا روش های سنتی توضیح داده شد، روش هایی که در واقع سنتی بودن و قبل از انقلاب چامسکی این روش ها مورد پذیرش بودن، اما بعد وقتی که چامسکی اومد و انقلابی رو که ایجاد کرد، یه سری روش های معاصر برای آموزش زبان دوم ایجاد شد که در ادامه اونها رو توضیح میدیم. خب قبل از اینکه ما بخوایم وارد روش های معاصر بشیم، روش های معاصر آموزش زبان دوم، بعد دوباره یه گریزی بزنیم به انقلابی که چامسکی ایجاد کرد و در واقع اون تئوری و نظریه‌ای که مطرح کرد و باعث شد که رفتارگرا نظر اونها رو کنار بزنن. خب قبلا هم تو صحبت‌های قبلی این فصل هم گفتیم که رفتارگراها معتقد بودن که انسان با تقلیده که زبان رو یاد میگیره و ربطی به تفکر و ذهن نداره. اما چامسکی قبلا هم تو فصل قبل توضیح دادیم که چامسکی اومد با استدلال و در واقع با منطق توضیح داد که عملا امکان نداره این حجم از تولید گفتار و درک گفتار صرفا بر اساس تقلید باشه. اگر قرار باشه اینجور باشه باید انسان هزاران سال عمر کنه تا بتونه تمام جملاتی رو که نیاز داره برای تمام مواقعی که باشون روبرو میشه رو از طریق تقلید یاد بگیره، نیاز به هزاران سال عمر داره. و چامسکی اومد گفت که تقلید عملا جوابگو نیست و در واقع باید بپذیریم که ذهن انسان در واقع دستور زبان ذاتی داره که قواعد و دستور زبان رو یاد و بر اساس اون در واقع تولید گفتار و درک گفتار میکنه. چیزی بود که چامسکی اومد صحبت کرد که در واقع اون دید ذهنگره رو اومد مطرح کرد و عملا هم مورد پذیرش قرار گرفت و هنوز همین دیدگاه مورد پذیرش هست. چامسکی در طور به فراگیری زبان اول من نظر خودش رو داد و معتقد بود دستور زبان ذاتی وجود داره و انسان بر اساس اون زبان رو یاد میگیره. اون مستقیما در خصوص آموزش و یادگیری زبان دوم اظهار نظری نکرد، ولی با این حال ایده هاش تو حوزه آموزش زبان دوم تاثیرات شگرفی رو بر جا گذاشته. و دیگران اومدن از نظراتی که تو این حوزه داده به طرق مختلف استفاده کرد. اما روش های معاصر آموزش زبان دوم، گفتیم که آخرین روش سنتی که مد نظر بود و روی کار اومد روش شنیداری گفتاری بود که اون هم در دهه 1960 در واقع با دلیل اون نقطه ضعفایی که داشت رو به زوال رفت و کنار گذاشته شد. روش آموزشی دیگه روی کار اومدن و چند تا از اونها باقی موندن و در واقع روش مثل تدریس زبان ارتباطی، پاسخ جسمی کامل و شیوه طبیعی روش هستن که باقی موندن و الان هم استفاده میشن. و دو تا روش دیگه که روش صامت و تلقینی هستن، روش هایی هستن که دارن سعی میکنن در واقع روی کار بمونن و هنوز توی بورس به قولی باقی بمونن، که در ادامه هر کدوم از این روش ها رو دونه دونه برای شما توضیح میدم. اولین روش معاصر روش پاسخ جسمی کامل که عمدتا روش طبیعی محسوب میشه، روش پاسخ جسمی کامل یا همون روش طبیعی. توی این روش درک گفتار بر تولید گفتار و تولید گفتار بر خوندن و نوشتن تقدم داره. در کلاس درس فقط از زبان مقصد استفاده میشه، زبانی که یعنی هدف اون زبانی که میخوان یادش بگیرن استفاده میشه و معانی از اشیا و موقعیت های واقعی به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی اشیا، یعنی چیزهایی که میخوایم ازشون صحبت کنیم جلوی دید بچه هست، با اشاره به اونها توضیح میدیم که مثلا کلم، مثلا میخوایم بگیم، مثلا میخوایم بگیم که در رو برای بچه های مثلا فارسی زبان به صورت انگلیسی توضیح بدیم. اگه بخوایم از این استفاده کنیم به در اشاره میکنیم، بدون اینکه مثلا بگیم این حرفی بزنیم، با اشاره به در کلمه انگلیسی در رو معادل انگلیسیش میگیم تا بچه ها یاد بگیرن. مثلا دور، پنجره نشون میدیم ویندو. اینجوری آموزش میدن بچه ها دیگه از اشیا و موقعیت های طبیعی استفاده میشه. تو این روش هم مثل سایر روش هایی که قبلا توضیح دادیم بهتره که تعداد زبان آموزان کم باشه. اشر که در دهه 1970 در واقع این روش رو پاسخ جسمی کامل یا روش طبیعی رو در واقع ابداع میکنه، ویژگی منحصر به فرد این روش رو اجرای اعمال فیزیکی زبان آموز در پاسخ به دستورالعمل های آموزگار به زبان مقصد میدونه. میگه ویژگی منحصر به فرد این روش دانش آموزان به صورت فیزیکی سه کارهایی رو به زبان مقصد بر اساس اون چیزایی که آموزگار ازشون میخواد انجام میده. و معتقده که این روش کمک میکنه که قدرت حافظه بچه ها بیشتر میشه و در نتیجه زبان رو راحتتر به خاطر میارن و یادش میگیرن. برای این روش اول میام مثلا توی کلاس انگلیسی میان اول در سطح مبتدی جملات امری ساده رو میگن، بعد کم کم جملات خبری پرسشی، بعد جملات امری، همینجور گام به گام جلو میرن با استفاده از این روش و سطح در واقع اون سطح آموزش رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنن. روشش اینجوری که از ابتدای آموزش زبان آموزان در معرض جملات کامل قرار میگیرن، یعنی از همون ابتدا جمله کامل به بچه‌ها میدن. آموزگار معنی واژه ها و جمله ها رو با اشاره به اشیا و اجرای دستورالعمل جملات امر در مقابل بچه ها به اونا یاد میده. و ادعا میشه که با استفاده از این روش دانش آموزان به راحتی میتونن در حدود 25 واژه جدید رو به همراه انواع ساختارها تو یک ساعت یاد بگیرن. یعنی که یه جمله کامل رو به بچه ها آموزش میدن، همزمان با اشاره به چیز اشیایی که رو به رو هست بچه ها یاد میگیرن و هم مثلا جملات دستوری امر رو توضیح میدن. و ادعا میشه که تو یک ساعت 25 واژه با در واقع جملات مختلف رو میتونن تو یک ساعت به همراه انواع ساختارها بچه ها یاد بدن. که نویسنده کتابی خودش یه سری آزمایش رو انجام داده و عملا میگه که چنین چیزی امکان داره و حتی بیشتر از 25 واژه رو بچه تو یک ساعت یاد میگن با استفاده از این روش. وقتی که آموزگار مطمئن شد که زبان آموزان مطلبی رو که معلم درس داره به درستی یاد میگیره، یاد گرفتن، بعد از اون آموزگار از بچه‌ها میخواد که حالا آموخته‌های خودشون رو به همکلاسی‌هاشون بگن و همکلاسی‌هام نیز اعمال خواسته شده رو انجام بدن. حتی برای اینکه تشویق کنم بچه ها رو برای سخن گفتن، این سری بازبه ها هم توی نوش ادعا میشه که بچه ها تشویق بشن صحبت کنن. خب باز هم این روش هم خودش مزایا و محدودیت های روش مستقیم برخورد، این روش هم یه سری مزایا و محدودیت ها داره مثل روش مستقیم که توضیح دادیم، یعنی مزایا و محدودیت هاشون مثل همه. زبان آموزان به طور طبیعی یاد میگیرن ارتباط گفتاری رو تو زمان نسبتا کوتاهی ایجاد کنن. سریع یاد میگیرن، زبان آموزان این رو یاد میگیرن. البته برای اینکه چنین چیزی رخ بده باید آموزگارها خلاق و مسلط به زبان دوم باشن. خب این روش طبیعی بیشتر کارهایی رو تو مراحل ابتدایی یادگیری زبان دوم داره. با افزایش دانش زبانی تو سطوح پیشرفته تر از کارهای پاسخهای کنشی در امر ارتباط کاسته میشه. در این روش همچنین مشکل دیگه ای که هست مشکل غیر ممکن بودن دادن تکالیف منزل به زبان آموزان نیز وجود داره. مشکلی که در واقع غیر ممکنه بتونیم تکالیف رو به زبان آموز بدیم توی این روشی که الان توضیح دادم که تو منزل انجام بدن. در واقع بعد کلاس زبان آموز این ایرادو داره که امکان مرور آموخته ها و افزایش اطلاعات خودش رو نداره. جوری حساسش توی کلاسه و معلم باشه اون جملات رو بگه با اشاره به اشیاء و چیزهای مختلف ساختارهای مختلف رو همزمان توضیح بده. پس عملا امکانه که ما تو منزل تکلیف بدیم یا بچه ها در واقع تمرین کنن و آموخته هاشون مرور بشه وجود نده. اما برای رفع این مشکل میتونه روش دستور جهت جمعه رو اگه تلفیق کنیم با این روش شاید بتونه مشکل رو حل کنیم. اما مشکل دیگه این روش پاسخ جسمی کامل یا روش طبیعی متکی بودن اون به پاسخهای کنشی یعنی پاسخ جسمیه. منظورش پاسخهای جسمی است. خیلی از بزرگسالان به دلیل اجتماعی بیش از کودکان خجالت میکشن تو که تو کلاس اعمالی که از اونها خواسته میشه رو پاشن انجام بدن. خیلی خجالت میکشن این کار رو انجام بدن و این مشکلیه که این روش داره. اینکه بچه‌ها باید افراد باید پاسخهای جسمی بدن. پاشن اون کارهایی رو که میخوان رو انجام بدن. مشکل دیگه این که این روش داره. روش بعدی روش تعاملیه که تو روش تعاملی دو جنبه داره برای گفتار تام، جنبه نقشه و جنبه مفهومی. اما روشش چجوریه؟ تو روش آموزش تعاملی چنین فرض میشه که زبان آموز قصد ایجاد ارتباط داره و استفاده از این روش اونها رو فقط برای اجرای این کار آماده می‌کنه. یعنی این که صرفا زبان آموز خود ارتباط برقرار کنه و این روش باید کمک کنه اونایی که بتونن برای با صحبت از زبان دوم ارتباط رو برقرار. درس ها اغلب با خوندن و استماع همزمان مکالمه در مورد یک موقعیت واقعی تو زندگی روزانه مثل احوال پرسی با دوستان یا خرید از یک فروشگاه آغاز میشه. در ابتدا از ترجمه یا شرح ساختار استفاده نمیشه. اما اگه یعنی رویش ترجمه یا توضیحات دستور زبان ابتدا رو این تاکید نمیشه. اما اگه تو این زبان آموز تو این روش احساس کنه که تو در مورد یه نکته نیاز داره به ترجمه یا توضیح آموزگار، من این وجود نداره اینکه توضیح میدن و مشکلشو آموزگار به راحتی رفع میکنه. خب این روش گفتیم که روی در واقع ایجاد ارتباط تاکید داره. یعنی در واقع میخواد که فرد بتونه با استفاده این روش سریع بتونه با زبان دوم صحبت کنه و با دیگران ارتباط برقرار کنه. خب انعطاف زیادی داره این روش چون تاکید داره روی انعطاف روی در واقع ارتباط انعطاف زیادی رو داره برای اینکه دانش ارتباطی بچه‌ها تواناییشون افزایش بده. خب این روش یکی ویژگی که داره در واقع آموزش تعاملی رویکرد گزینشی داره. یعنی که هر زمان که نیاز داشته باشه از روش آموزشی دیگری که قبلا برای آموزش زبان دوم توضیح دادیم استفاده میکنه. و مثلا اگه نیاز داشته باشه از روش بدونه مثلا نیاز داره برای ترجمه و توضیحات دستوریش به زبان آموزان مثلا تشخیص میده که از روش شنیداری گفتاری استفاده. یا آموزگار مثلا میبینه که برای آموزش یک قسمتی از مطلبش مثلا دست و زبان رو میخواد آموزش بده از یه روش آموزش زبان دوم که قبلا توضیح دادیم استفاده میکنه. این روش آموزش تعاملی اینجوریه. یعنی از رویکرد گزینشی داره. هر زمان که حس کنه از روش‌های دیگر آموزش زبان میتونه استفاده بکنه از اونها کمک میکنه برای امر آموزش خودش برای آموزش به بچه‌ها. و بین روش آموزش تعاملی و روش های گفتار بنیاد محض یعنی روش طبیعی، روش مستقیم، پاسخ جسمی کامل و شیوه طبیعی که الان بعدا توضیح میدیم تفاوت های وجود داره. تفاوت زیاده. الان توضیح میدیم تفاوت های این روش آموزش تعاملی با اون روش هایی که قبلا توضیح دادیم چه تفاوتی است.
تو روش آموزش تعاملی در صورتی که خوندن و نوشتن بتونه تو امر ایجاد ارتباط مفید واقع بشه، از همون ابتدا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی که تو روش آموزش تعاملی گفتم وقتی که بدونم مثلا خوندن نوشتن کمک میکنه، هدف اصلی این روش گفتم ایجاد ارتباط، اما اگه بدونه این خوندن نوشتن تو امر ارتباط کمک میکنه، مفیده براشون، حتما استفادهش میکنه. از همین اول از این روش خوندن نوشتن استفاده میکنه. حتی از توضیحات دستوری استفاده میکنه آموزگاری که با استفاده از این روش به بچه ها زبان رو آموزش میده و یادگیری به طور همه جانبه رو قدرت استقرار دانش آموز تاکید نمیکنه. یعنی که تاکیدش این نیست که حتما دانش آموز خودش اصول رو کشف کنه. علاوه بر اینها ترجمه هم نیست به کار برده میشه. قبل گفتم توی توضیحات خود روش هم توضیح دادم که یه رویکرد گزینشی داره، یعنی هر زمان حس کنه هر روشی کمک میکنه به آموزش بهتر به زبان آموزان، آموزگار مختاری که از روش مختلف استفاده بکنه. که از جهت توضیحاتی که الان دادم، روش آموزش تعاملی روش بسیار گزینشی محسوب میشه که در اون هر وسیله برای ایجاد ارتباط مورد استفاده قرار میگیره. این روش هر جا که لازم باشه آموزگار فنون روش دیگر رو به کار میگیره. بنابراین میتونیم بگیم که تو روش آموزش تعاملی ممکنه برای کمک به زبان آموز، آموزگار ممکنه برای کمک به زبان آموز تو ایجاد ارتباط از روش بسیار متفاوتی مثل روش پاسخ جسمی کامل، روش دستور ترجمه به صورت گزینشی استفاده کنه. این تفاوتی که این روش با روش‌های دیگه داره، اون روش‌های دیگه هر کدوم یه سری قواعد خاص خودشون دارن و بر اساس اون چارچوب عمل می‌کنن، ولی روش آموزش تعاملی این گونه نیست و در واقع رویکردش گزینشیه. امروز این روش آموزش تعاملی بین سایر روش‌ها به استثنای روش دستور ترجمه که تو کشورهای آسیایی به ویژه تو ژاپن و چین رواج داره، رایج‌ترین روش آموزش زبان دومه. به خصوص تو ایالات متحده و بریتانیا به علت وجود واژه‌ها و نظر پردازانی که داره، این روش آموزش تعاملی رواج بیشتری داره. آموزش تعاملی که الان توضیح دادیم. شیوه طبیعی. ترل و کرشن در اوایل دهه 1980 اومدن این روش در واقع عنوان شیوه طبیعی رو برای روش جدید آموزشیشون در حوزه آموزش زبان میان انتخاب میکنن. و برای آموزش زبان دوم شیوه طبیعی رو عنوان روششو میذارن. این شیوه طبیعی هم مثل روش طبیعی، روش مستقیم و روش پاسخ جسمی کامل روی اهمیت درک شنیداری تاکید میکنن و اینکه تولید گفتار رو بذارن اولویت بعدی. یعنی اول روی درک شنیداری تاکید میکنن و بعد تولید گفتار. و تولید گفتار تا زمان آمادگی زبان آموز به تأخیر میفته. تولید گفتار یعنی اول باید یاد بگیرم بعد تولید گفتار. خب تو این روش قواعد و ساختارهای دستوری به ندرت تشریح میشن و خود زبان آموز با دریافت درونداد زبانی مناسب اونها رو فرا میگیره. باز همین استقراس خود دانش آموز کشف قواعد و دستور زبان رو. ابتدا جملات ساده و سپس جملات پیچیده در سطح ناچیزی بالاتر از قدرت درک دانش آموزان به اونها ارائه داده میشه. این اول جملات ساده است، بعد جملات پیچیده تری که بالاتر از سطح دانش آموزان باشه به اونها ارائه میشه. شیوه طبیعی روشی است برای توسعه مهارت‌های ارتباطی شخصی، هم شفاهی هم مکتوب. از جمله اهداف این روش شیوه طبیعی میتونیم به توانایی زبان آموز تو تبادل مکالمه ای، فهم اطلاعیه ها تو مکان عمومی، خواندن روزنامه، نوشتن نامه های شخصی و غیره شده که اهدافی که این روش شیوه طبیعی داره. هدفش اینه که زبان آموز به این اهداف برسه. مثل سایر روش های گفتار بنیادی که قبلا توضیح دادیم، تو این روش هم آموزگاران به منزله منبع درونداد زبانی از تساوی اشیا، نمودارها و موقعیت‌ها به شکل گسترده تو کلاس درسشون استفاده می‌کنن. در شیوه طبیعی همچنین به عوامل فردی یادگیری مثل انگیزه، اعتماد به نفس و استراب هم توجه خاصی میشه تو این شیوه آموزش شیوه طبیعی. این عوامل انگیزه، اعتماد به نفس و استراب رو کرشن اونها رو فیلتر عاطفی عنوان می‌کنه ازشون و معتقده که نقش مهمی تو یادگیری زبان دارن.
از لحاظ کرشن، از دیدگاه ایشون معتقده که مناسب ترین زمان برای آموزش به زبان آموز وقتی که فیلتر عاطفیش پایین باشه، چون در این زمان وقتی فیلتر عاطفی پایین باشه یعنی زبان آموز بسیار با انگیزه، با اعتماد به نفس و بدون استرابه. وقتی که فیلتر عاطفی پایینه بهترین زمان برای آموزشه، در مقابل و برعکس زمانی که فیلتر عاطفی بالاست یعنی استراب زیاده، انگیزه کم، اعتماد پایینه، زمان مناسبی برای آموزش زبان به زبان آموز نیست. اینم از توضیحات شیوه طبیعی که در واقع اهداف و ویژگی های این روش گفته شد. سه تا روش معاصر که الان توضیح داده شد، روش معاصر آموزش زبان دوم یعنی شیوه طبیعی، پاسخ جسمی کامل و آموزش تعاملی، روشی هستن که هنوز هم معمول هستن و کاربرد دارن تو آموزش زبان دوم. اما دو روش دیگه، روش صامت و تلقین، روشی هستن که دارن در واقع تلاش میکنن که اونها هم توی در واقع توی روی کار بمونن و هنوز هم استفاده بشن و در واقع رو به زبان نره، که در ادامه این دو روش رو هم خدمتتون توضیح میدم. خب روش صامت که به وسیله گاتگنو ابداع میشه روی مفهوم بنیادی استواره که کلاس درس و به ویژه آموزگار باید تا حد امکان ساکت بشن، و برعکس روش های گفتار بنیاد این روش با وارونه کردن در واقع توالی طبیعی فراگیری زبان اول تولید و بعد درک مقدم میده. معتقد اول تولید بعد درک، آموزگار کمتر صحبت کنه و در عوض این زبان آموزی که مدام باید حرف بزنه و تشویق بشن که اونها صحبت کنن. و همونطور هم که انتظار میره این روش ممکنه یه خود کار بسیار مشکله و موجب بروز اضطراب زیادی تو بچه ها بشه، چون بچه هایی که اومدن تازه زبان دوم رو یاد میگیرن در واقع چیزی نمیدونن از این زبان دوم، پس چجوری رو باید صحبت کنن، و این کمک در واقع عامل باعث میشه بچه ها دچار اضطراب بشن. و چون بچه ها در واقع هنوز هیچی از زبان دوم نمیدونن، این شخص در واقع گاتگنو معتقده که برای اینکه هدایت کنیم بچه ها رو به حرف زدن باید حروف الفا رو آموزش بدیم، اونها رو هدایت کنیم به دیدن حروف الفا، یاد گرفتن اونها تا کم کم شروع کنن به یاد بگیرن و شروع کنن به صحبت کردن. آموزگار از یه سری وسایلی که خود ابداع کننده این روش اونها رو توضیح داده تو کلاس درس استفاده میکنه و در واقع وسایل مختلفی رو میاره برای اینکه کمک کنه به بچه ها چیزهایی رو در واقع شروع کنن به صحبت کردن و حرف زدن در مورد اون طریق اون زبان دوم. رویکرد زیربنای این روش در واقع صامت بر جنبه خلاق زبان آموزی مبتنیه و یادگیری فرآیند کشف یا خلق از سوی زبان آموز در نظر گرفته میشه. یعنی معتقدن که خود زبان آموز باید اینها رو کشف کنه. این روش در واقع ماهیتاً روی به کارگیری استقرا از سوی زبان آموزان تاکید داره و معتقده که اونها باید خودشون قواعد و ساختارهای دستوری رو که تو موقعیت های ارائه شده وجود داره خودشون باید استنتاج کنن. یعنی اگه جمله صحبتی تو اون موقعیتی که بچه ها توش قرار گیرن صحبت میشه، باید بچه ها خودشون کشف کنن قواعد و دستور زبانش. برخی علاقه فراوانی به روش صامت دارن از زبان آموزان، اما خیلی از اونها نمیتونن از اون استرابی که در تولید اجباری گفتار با اون مواجهن چیره بشن. این روش هم مثل روش دیگر زبان در واقع آموزش زبان دوم باید تعداد دانش آموزان کم باشه، حدوداً کمتر از 15 تا باشه، و این باعث میشه که چون تعداد کمه بچه ها دیده میشن همه، اون استرابه زیاد بشه برای اینکه بچه ها بتونن تو روش صامت خودشون شروع کنن به صحبت به زبان دوم، اونم از طریق استرابه خودشون کشکن الان باید چی بگن چطور حرف بزنن، موجب استرابه بالا میشه. اما در واقع کسی که طرفدار این روشن و در واقع خود گاتنگو معتقده که مقداری از اون استراب خوبه برای یادگیری. خب این هم یکی از روش هایی که در واقع استفاده میشه. من میگم روش هایی که داره رو به زوال میره اما تلاششو میکنه که هنوز روی کار باقی مونه. روش بعدی که باز هم اون داره تلاش میکنه که در واقع کنار گذاشته نشه، روش تلقینیه و بنیانگذارش لوزانوف معتقده که در واقع یه روش جادویی که همگان میتونن توی آموزش زبان دوم از اون استفاده کنن و این همون روشی که میتونه به همه کمک کنه زبان دوم رو یاد بگیرن. این ادعایی که مبدع این روش در مورد روش آموزش خودش داره.
به طور خلاصه تو روش تلقینه تلاش میشه تا در زبان آموزان نوعی خودآگاهی به وجود بیاد که برای یادگیری ضروریه. این نوع خودآگاهی که اصطلاحاً حافظه برتر نامیده میشه به وسیله روش‌های آرامسازی مثل گوش کردن به قطعاتی از موسیقی کلاسیک به وجود میاد. این موسیقی برای فراهم کردن آمادگی ذهنی مطلوب برای بچه‌ها باید به ضرب خاصی نواخته بشه. همچنین بعد اون زبان آموزان روی مو و در اتاقهای بسیار زیبا مستقر قرار بشن. نوعی در واقع این لوزانوف معتقده که یه خودآگاهی رو باید در بچه ایجاد کنیم، بعد با پخش موسیقی اون هم با یه ضرب خاصی کمک میکنه با آرامسازی بچه ها، کمک میکنه بچه ها قدرت یادگیریشون خیلی بالا بره. این ادعایی که این شخص داره. تو روش تلقینی مکالمات و واژه‌هایی رو که زبان آموز در واقع مطالعه و حفظ کنه تو کلاس درس ارائه میشه. مواد آموزشی ابتدا به صورت نوشتاری و سپس به صورت گفتاری همراه با ترجمه صورت نوشتاری به زبان آموز عرضه میشه. این مواد آموزشی 3 بار به زبان آموز ارائه میشه. تو نوبت اول زبان آموز مکالمات و واژه‌ها رو میخونه، اما تو نوبت دوم و سوم فقط گوش میکنه. تو نوبت سوم به منظور ایجاد حافظه برتر و یادگیری تو زبان آموز موسیقی نواخته میشه. در واقع میتونیم بگیم که روش تلقینی همون روش دستور ترجمه است، اما همراه با چی؟ با موسیقی. خب در مورد این ادعای بزرگ لوزانوف و در خصوص موفقیت روش تلقینیش و تعداد کمی طرفداراش، این که تعداد کمی طرفدار این روش چی میتونیم بگیم؟ خب قطعا ایده تقویت حافظه ایده خوبیه. اگه یه روش آموزش زبان دوم مثل این روش تلقینی ادعا بکنه که میتونه با استفاده از آرامسازی و موسیقی حافظه را تقویت کنه به طوری که زبان آموز تو خلال چند هفته پیشرفت زیادی از خودش نشون بده، نباید اون نادیده بگیره. اما واقعیت هم اینه که پس از 20 سال که از این روش تو کشورهای مختلف داره استفاده میشه به محک آزمون گذاشتنش، هنوز هم نتونسته شواهد قانع کننده رو در تایید ادعاهای در واقع مبدعش ارائه بده و هنوز این ادعاهایی که گفته تو عرض چند هفته اگر اصول رعایت بشه خیلی پیشرفت دارن تو یادگیری زبان، هنوز در واقع این ادعا ثابت نشده و به نظر میسه تنها یادگار باقی مونده این روش این باشه که برخی از آموزگاران قبل از شروع تدریسشون برای آروم کردن بچه ها از موسیقی استفاده کنن. تا الان در واقع هم روش‌های سنتی و هم روش‌های معاصر آموزش زبان دوم تو این فصل توضیح داده شد. اما بخوام یه نتیجه گیری کلی از این فصل بکنیم و در کل یه جمع‌بندی نهایی از مطالب این فصل داشته باشیم، اینه که زبان آموزان میتونن از هر روشی چیزی رو یاد بگیرن. هیچ روش رو ما نمیتونیم کاملا شکست خورده فرض کنیم، چون توی همه روش‌هایی که توضیح داده شد زبان آموز در معرض در واقع داده‌های زبان دوم قرار می‌گیره و به بچه‌ها فرصت داده میشه تا اون زبان رو یاد بگیرن و هنوز هیچ روشی دقیقاً ابداع نشده، مثل ادعایی که لوزانوف داشته روش جادویی در واقع ابداع نشده که بتونه از طریق اون زبان دوم رو بعد از 12 سالی که به راحتی و لذت بخش زبان اول به بچه‌ها یاد بده. و متاسفانه تا کنون در واقع برای ارزیابی و مقایسه میزان موفقیت این روش‌های آموزشی که تا الان صحبت شد هیچ پژوهش تجربی صورت نگرفته و هیچ مطالعه درخوری که در واقع بیاد صورت بگیره، مطالعه تجربی این که آیا کدوم روش آموزشی مناسبه کدوم بهتره، هیچ کدوم صورت نگرفته و این هم شاید برمیگرده به این که ملزومات این کار سخته، یعنی که فراهم کردن مقدمات این که بیاین پژوهش‌های تجربی رو انجام بدن این که کدوم روش آموزشی مناسبه سخته، همچنین که نیاز به چندین سال مطالعه افرادی داره که در معرض آموزش زبان دوم هستن، این که باید یه مطالعه طولی صورت بگیره این که روند یادگیری زبان آموز رو ببینیم و بفهمیم کدوم روش آموزشی مناسبه، چون مقدمات و ملزومات این پژوهش‌های تجربی سخته. عملا تا حالا کسی به این سمت نرفته که بررسی کنه ببینه کدوم روش های آموزشی مناسبه. اما بعد این نکته رو توجه کنیم برای اینکه بیایم داوری کنیم درباره مزایای نسبی روش های آموزشی، اینکه بیایم داوری کنیم کدوم بهتره. کدوم ایراد داره، باید اهداف اون روش آموزشی مد نظر ما باشه. اینکه اون روش آموزشی هدفش از آموزش اون زبان دوم چی هست، به چه منظوری میخواد اون زبان دوم رو به بچه آموزش بده. اگه هدف اصلیش کسب توانایی برای سخن گفتن و زبان دوم باشه، در اون صورت روش های گفتار بنیاد مناسب ترین روش هان، چون تاکیدشون روی گفتاره. اول تاکید میکنن آموزش گفت. اما اگه هدف اصلی کسب مهارت خوندن باشه، میخوان بچه ها خوندن نوشتنشون قوی باشه، پس مناسب ترین روش میشه روش دستور ترجمه. پس باید به اهداف روش آموزشی دقت کنیم برای اینکه داوری کنیم در مورد مزایای اون روش. حتی اهداف یک ملت هم تو تعیین برنامه‌های آموزشی زبان دوم تو نظام مدرسه هم حائز اهمیته. مثلا ممکنه یک کشوری در صدد این باشه تا از طریق زبان دوم خوندن و ترجمه مطالب علمی رو گسترش بده و به هم در رو مهارت خوندن تاکید میکنه. در چنین شرایطی روش دستور ترجمه مناسبه. اما ممکنه تو کشورهای دیگه ایجاد ارتباط کلامی بیشترین اهمیت رو براشون داشته باشه و اولویت داشته باشه. پس مناسب ترین روش برای کشورهایی که هدفشون ایجاد ارتباطه روش های گفتار بنیاده. اما کشورهایی که هدفشون ایجاد ارتباطه به شرط میتونن از روش های گفتار بنیاد استفاده کنن که منابع مالی کافی برای تربیت آموزگاران داشته باشن، نظام مدرسهشون بتونه از عهده کلاس های کم جمعیت بر بیاد. چون اگه تعداد زبان آموزان زیاد باشه و آموزگاران کم باشن، به ناچار اونها مجبورن از روش دستور ترجمه استفاده کنن، چون عملا انتخاب روش دیگه برای این کشورها وجود نداره. آموزگاری که با روش مختلف آموزش زبان دوم آشنایی داره، در واقع میتونه با ترکیب اونها روش خاص خودش رو به کار بگیره. مثلا میتونه از روش آموزش زبان تعاملی استفاده کنه و سپس اونها رو با فعالیت‌های جسمی، یعنی روش پاسخ جسمی کامل، تمرین الگوها، یعنی روش نیداری گفتاری، تشریح قواعد و ترجمه، روش دستور ترجمه تکمیل کنه. با توجه به دانش امروز ما، به نظر میرسه که مناسب ترین راه برای آموزش زبان دوم استفاده از روش گزینشی. در واقع میتونیم بگیم واقعا همین هست، منطقه همینه. ما نمیتونیم صرفا بگیم یک روش مطلقاً خوبه و یک روش مطلقاً بده. مثل در واقع همونطور که توضیحات این فصل دادیم، روش مختلفی رو توضیح دادیم، هر روش مزایا و معایبی داشت و به نظر میرسه یک معلم خلاق، یک معلمی که واقعا آگاه باشه و به دانش در واقع آموزش زبان دوم روش مختلفشون آگاهی داشته باشه، به راحتی میتونه در واقع با ترکیب روش آموزش مختلف زبان دوم، یعنی مزایای هر روش رو مد نظرش باشه و بهترین گزینه ها رو انتخاب میتونه روش تلفیقی انتخاب کنه و بر اساس اون آموزشش رو بده. همون کاری که ما معلم ها تو آموزش تدریس اون توی مدرسه میتونیم به کار بگیریم. اینکه روش های تدریس مختلف هر درس رو ببینیم، روش های تدریس مختلف رو ببینیم و از هر روش تدریس یک نکته مفید، یک نکته مثبت بگیریم. بر اساس اون نکته هایی که از روش های تدریس مختلف گرفتیم، میتونیم یک روش تدریس جدید رو که در واقع خیلی قوی و خوب باشه و قوام داشته باشه، برای آموزش روش تدریسمون میتونیم برای اون درس استفاده کنیم. خب اینم از توضیحات این فصل در واقع آموزش زبان دوم. یکی از فصول خوب این کتابه، هم از لحاظ توضیحات و هم از اینکه در واقع میتونم بگم یکی از فصلهایی که میتونه خیلی کمک کنه به شما برای آوردن نمره توی امتحان، چون هم یادگیریش خوبه هم مطالب خیلی جالب و توضیحات خیلی خوبی داره. ممنون از توجه شما. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.